بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 14، بحث تصویب به نسبه به بعضی از احکام ظاهریه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرج من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که امروز شهید صدر مطرح میکنن در واقع اشاره‌ای داره به نظریه در بحث احکام ظاهریه که حالا توضیحش خواهد گذشت. اینجا آقای صدر بحث رو مطرح میکنن و پاسخش رو حواله میدن به بحث اجزا. در بحث اجزا هم اون پاسخ مد نظر رو حواله میدن به بحث حکومت واقعی و ظاهریه. در ذیل بحث حکومت اونجا هم که میرسه یادشون میره مطرح کنه. خلاصه یه از روی حواله های بی جای آیه صدر تو حلقه ثانیه همینه. اینجا میگن انشاءالله در بحوث مقبله خواهد آمد. باز به جای بحثش که تو اجتماع امر تو بحث اجزائه، باز میبینم باید حکومت واقعی و ظاهری توضیح بدن. انشاءالله پاسخش در بحث حکومت خواهد آمد. وقتی هم که داشتن حکومت تقریر می‌فرمودن دیگه از ذکر شریفشون بس رد شد. حالا مجموع می‌مونم داره توضیح بیشتری بدم، اون نکته رو بگم که حالا بالاخره همینجا گفته بشه. بعد ان شاءالله تو بحث اجزا هم حواله میدیم به همینجا. نگاه کنید، بحث در مورد اینه که اگر یک کسی یک عملی رو انجام داد که این عمل یک شرطی داشت یا یک جزئی داشت، این عمل یک شرطی داشت، حالا بیشتر بحث سر شرایطش بود. مثلا مولا گفت سلم مع الطهاره، درست شد؟ یعنی شرط نماز خواندن طهارت از حدث واقعی است یا طهارت از خبث واقعی است. حالا تو طهارت از خبث مثلا جاری کنیم، مثلا میگه سلم مع الطهاره یعنی که با لباس پاک نماز بخوان، همچه حکمی برای ما جعل شده است. حالا ما اگر آمدیم و رفتیم نماز رو خوندیم و بعد معلوم شد که لباس پاک نبوده، ولو ای که در این حین ما طهارت ظاهری داشتیم، شارع متعال شک در طهارت و نجاست کردیم، برای ما جعل طهارت ظاهری کرد به وسیله قاعده طهارت، گفت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر، جعل طهارت ظاهری کرد. حالا سوال سر اینه که علل قاعده بعدن که فهمیدیم که بدنمون نجس بوده و این طهارت ظاهری مطابقه با واقع نبوده، باید این نماز رو اعاده کنیم یا نباید نماز رو اعاده کنیم؟ شما با قاعده لاتعاد کار نداشته باشید. حالا اصل مسئله رو داریم نگاه میکنیم، این که لاتعاد میاد حکم کنه به عدم اجزا روی یک دلیل خاصه. اگر یک کسی نمازی رو خوند که این نمازش مشروط به یک شرط بود که اون شرط رو شک در تحققش داشت، به وسیله یک حکم ظاهری اون شرط رو احراز کرد، بعد از اینکه نمازش تمام شد فهمید که اون شرط رو نداشته، اصل در اینجا اجزاست یا عدم اجزا؟ چی میشه؟ چرا عدم اجزا؟
چون که
اشتغال یقین، اصل فراغ یقین، نه دیگه، قاعده اصول عملیه، نه علل قاعده به مطالبی که اینجا گفتیم. چون ما گفتیم که احکام ظاهریه مشترک، احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهلن، هم آقای عالم چیز بوده مکلف بوده به تحصیل طهارت واقعیه، هم آقایی که الان جاهل است و شک دارد مکلف است به اینکه نمازش رو با طهارت واقعیه بخواند. از اون طرف ما آمدیم گفتیم احکام ظاهریه هم که مولا برای ما جعل میکنه اینا برگرفته از یک مصالحی در خودی احکام نیستند، هدف اینها رسیدن به بیشترین حکم از حکم واقعیه. چون خود احکام ظاهریه خودشون دارای یک مصلحتی نیستن، هیچ نحو تصرفی در احکام واقعیه نمی کنن، موجب تغییری در احکام واقعیه نمیشن. چندین بار توضیح دادیم اگر یه چیزی حرام واقعی بوده، یه چیزی که خمره، در عینی که شما شک داری و اصالت البراءه آمده و مولا میخواهد مجموعا شما بیشترین مصلحت از مصلحت ترخیص واقعی و اطلاق اینان رو تحصیل کنی، ولی در عین حال این حرام واقعی بر مفسده واقعی خودش هست، بر مقبوضیت خودش هست و بر حرمت واقعی خودش هست، و این مصلحت براءتی که جعل شده هیچی در مقابل مفسده واقعی تو جیب شما پر نمی کنه. درست شد؟ مبنای آیستد این شد دیگه، گفتن مولا هیچی نمیده، برخلاف مرحوم شیخ انزاره که دوزه دیدیم غالب مصلحت سلوکی هست. مرحوم شیخ میگه خب به خاطر همین تیه تری اگه از این جیب دیگه عالم مقصد ریخته، برای جبرانش به همون اندازه توی جیب دیگه چی میریزن؟ مصلحت میریزن. اگه مصلحت نماز واقعی از دستت رفته، به همون اندازه توی جیب چی میریزن؟ یه چیزی میریزن جبران بشه. اگر حکم ظاهری در متعلقش، یا حداقل اگه در متعلقش که موجب تصفیب میشه، ما گفتیم متعلقش چی نداره، در طی طریقش یه مصلحتی داشت، یعنی یک جوری حکم ظاهری میامد و جبران میکرد نسبت حکم واقعی مفسدی که گیر اومده یا مصلحتی که از دست رفته، خب در اینجور موارد میگفتیم جعل طهارت ظاهریه شده. این جعل طهارت ظاهریه جبران میکنه اون مقدار از مصلحتی که به خاطری که نماز رو با طهارت واقعی نخوندی از دست رفته. فرض اینه دیگه، من نمازم رو بدون طهارت واقعی خوندم، خب یه مقدار مصلحت دستم رفته. اگر مصوبه میشدیم که خب میگفتم آقا همین حکم ظاهری متعلقش پره پره، این واقعی این مصلحت دستت میده. اگر نه مثل شیخ انصاری مصلحت سلوکیه میشدیم، میگیم درسته که به خاطری که نماز رو با طهارت واقعی نخوندی 100 تا مصلحت دستت رفته، ولی مولا و ایجی به دیگر تو 100 تا به خاطر تیتریل چیکار کرد؟ پر کرد. خب پس بنابراین قائل به ایضا میشدیم. ولی مشهور که اینجوری نشدن، آقای سعدی گفتن که آقا همچی چیزی نیست، در متعلق حکم ظاهری هیچی نیست، هیچ تغییری هم در حکم واقعی ایجاد نمیشه، مصلحت سلوکی هم نیستیم که جیبتو پر کنن. یعنی براینده احکام ظاهریه تحصیل حد اکثر از احکام واقعی هست، ولی در خصوص این مسئله که بعدن معلوم شد که حکم ظاهری به خطا رفته، جیب شما رو با چیزی پر نکردم، شما مصلحت واقعی از دستت رفته. اغز ما فات کما فات، همونجور که مصلحت در نماز ازت فوت شده، دلیل خاص داریم دیگه، میگه هر مقدار مصلحت که فوت شده دوباره برو به دستش بیار. خب 100 تا مصلحت فوت شده، باید برم به دستش بیارم. پس بنابراین طبق مبنایی که آی صد اتخاذ کردن در موارد احکام ظاهری، اصل اولی عدم الاجزاء، مگه دلیل خاصی بیاد قائل به اجزا بشه، مثلا قاعده لاتعاد یا موارد دیگه. این قاعده کلا روشنه و هیچ دعوایی نداره. در این بین یک تفسیر مرحوم آخون قائل شدن، محقق اصفهانی هم این تفسیر رو پذیرفته و اتخاذ کرده. این بحثی که آقای سعد اینجا منعقدش کردن یرحمکم الله، فقط به خاطر همین بحثه که میخوان تفصیل محقق خراسانی و محقق اصفهانی رو بیان بکنن و اینجا توضیحش بدن. البته جوابش رو آقای سعد حواله دادن، گفتم به یه بحث دیگه ای که اونجا هم بحث نکردن، باز بحث به حکومت حواله دادن، تو حکومت هم بحث نکردن، من همینجا عرض میکنم خدمتون. بریم سراغ بحث. پس دعوا سر اینه که طبق آنچه ما تا حالا توضیح دادیم، علل قاعده اونهایی که مصوبه نیستن و مصلحت سلوکیه رو قبول ندارن که محقق اصفهانی و آخوندم تو همین دستن، اینا باید قائل بشی بشن، قائل به عدم ایزا بشن. مرحوم آخوند میخواد یک تصویری درست کنه که در برخی از احکام ظاهری قائل به ایزا بشه، میخواد ایزا رو تصحیح کنه، بگه اگر رفتی و با طهارت ظاهری نماز خواندی، این نماز صحیحه، لازم نیست این نماز رو بری اعاده کنی، یا لازم نیست بری به لاتعاد یا ادله دیگه تمسک بکنی. لاتعاد رو خدمت اکثر دوستان بودیم، یادتونه تو لاتعاد تمسک کردیم، گفتیم آقا لاتعاد تمسک کردیم به این که تو لاتعاد و صلات گفته بودن الطهور، گفتیم در ذیل روایت آمده بود که مراد از مستسامن آن چیزایی هستن که فرض الله باشن، نه فرض النبی. بعد اثبات کردیم طهارت از حدث فرض الله، ولی طهارت از خبث فرض النبی، سنت فرض الله نیست. درست شد؟ بعد آمدیم گفتیم پس طهارت از خبث جزء مستثنا منه قاعده لاتعاد، نه جزء مستثنا قاعده لاتعاد، پس اعاده ندارد، لاتعاد سر جاش باقی میماند. به این نتیجه گرفتیم که آقا پس بنابراین لاتعاد دلالت کرد بر اجزا در مواردی که شما به وسیله طهارت ظاهریه نماز خوانده باشی. بعدش فهمیدی که طهارت ظاهریه مخالف با واقع باشه، به دلیل خاص تمسک کردیم اجزا رو اونجا. ولی گفتیم اگر طهارت از حدث باشه، بعدا فهمیدی که طهارت ظاهریه اشتباه بوده، آبی که باش وضو گرفتی ای آب پاک نبوده، گفتیم اینجا جزء مستثنای قاعده لاتعاده، در اینجور موارد دیگه لاتعاد نداره، عید داره دیگه. که باید بره نماز را عاده کنه و نماز باطله. پس این شد ماحصل بس در اصلاً که ممکنه اونجا بخوایم بریم با دلیل خاص تمسک بکنیم. ما اینجا نمیخوایم به دلیل خاص تمسک کنیم. مرحوم آخوند میخواد یه قاعده کلیه بریزه که بگه آقا در بعضی از موارد احکام ظاهریه که مطلق اصول رو ایشون میگه، میگه در اینجور موارد حکم ایساری. خب حالا بریم سر بیان مرحوم آخوند. بیان مرحوم آخوندیه که میگه نگاه کنید آقا، ما در مورد امارات قائل شدیم که آنچه که در مورد امارات جعل می شود مجعول در باب امارات چی بود؟ حجیت بود، منجزیت و معذریت بود. مرحوم آخوند برخلاف مرحوم شیخ که می گفت مجعول در باب امارات جعل حکم مواصله، و برخلاف محقق ناینی که می گفت در مجعول در امارات جعل علمیت و کاشفیت، قائل بود در امارات جعل چی شده؟ منجزیت و معذریت شده. خب حالا مرحوم آخوند یعنی چی؟ میگه یعنی این که اگر شما بیانه برد اقامه شد که ای آب پاکه، یا بیانه اقامه شد که ای لباس شما پاکه و شما با ای لباس پاک شروع کردی به نماز خواندن، اینجا شما احراز حکم واقعی که نکردی، حکم طهارت واقعی که به دست نیاوردیم، جعل حکم مماثل طهارت ظاهری هم که برد نشده، فقط مولا گفته تو حجت داری بر طهارت واقعیه. یعنی چی؟ یعنی تو برو نماز بخوان، اگر طاهر واقعی نبود روز قیامت چوب نمیخوری. منجزیت و معذریت همیه دیگه، درست شد؟ و این جنبه معذریتش، جنبه منجزیتش با وجود این مثلا آبی که بیانه بر طهارتش اقامه شده، حق نداری بری تیمم بکنی، نوبت به تیمم نمیرسد. چون منجزیت هم توضیح دادم که یعنی چی آقا اینجا منجزه، اینجا منجزه یعنی با وجود آب طاهر شما حق نداری نوبت رو به فرض رو بذاری بر عدم وجود آب طاهر. اگه فقط یه آب داره مشکوک بیانه اقامه شد که آب پاکه، منجزیت اینجوری تقریب میشه که طهارت این آب بر تو منجز، یعنی تکلیف آوره. تو تا زمانی که آب پاک داری باید با آب پاک نماز بخونی، وضو بگیری و نماز بخونی، حق نداری بری چیکار بکنی؟ تیمم بکنی. این میشه منجزیتش. جنبه معذریتش هم میشه که اگر آمدم روز قیامت پاک نبود چوب نمیخوری. خب پس من رفتم و وضو گرفتم با این آب، لباسم با همین آب تطهیر کردم، واسطم نماز خواندم، اگر تا روز قیامت برای من خلاف واقع کشف نمیشد، این منجزیت و معذریت سر جای خودش بود. ولی یه هفته بعد من فهمیدم آقای بیانه آمدن سر من کلا گذاشتن، اصلا این آب نجس بوده، یا نه بیانه مطابق علم خودشون صحبت کرده بودن. من برام یه فیلم ویدیویی رو اونجا گذاشتم، دیدم بیانه اینجا نبودن، بچه آمد اصلا یه مقدار توی آب بول کرد، یه آبم نجس شده بود. پس برام علم حاصل شد که اون نمازی که خوندم مطابق با واقع نبوده. درست شد؟ مرحوم آخوند میگه خب راهی برای اجزا نیست، چون اماره که حکم واقعی رو که بلد درست نکرده بود، حجت داشتی، منجز و معذر داشتی نسبت به اون طهارت واقعی، نسبت به اون شرط. این اماره آمده بود موضوع رو برای شما مشخص کرده بود، حالا فهمیدی که اماره به خطا رفته، خب هیچی، دوباره باید بری نماز رو، اغزمافات کمافات شاملش میشه، اینجا غالب اجزا نمیشه. مرحوم آخوند میگه ولی در مواردی که شارع متعال بیاد به وسیله یک اصل عملی حکم ظاهریشو مشخص کنه، نه بر اساس اماره، مثلا اصالت و طهاره داشته باشیم، اینجا مرحوم آخوند میگه ظاهره که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، ظاهری که دیگه جعل منجزیت و معذریت نیست دیگه. تو امارات میگفتیم به سیره عقلای، سیره عقلای هم دلیلی ایاتو میشه گفتیم دعوای مرحوم آخوند و آقای صد با مرحوم ناین و شیخ انصاری چی بود؟ گفتن دلیلی نداریم بر جعل حکم مواصل، دلیلی نداریم بر این که جعل کشف شده باشه. عقلا هم همون منجزیت و معذریت براشون مهمه، از باب فقدان دلیل بود. ولی در موارد اصول غالبا اینجوریه که یک دلیل لفظی داریم، میگه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه عرض کنم قدر، اینجا جعل طهارت شده، یعنی جعل طهارت ظاهریه شده. ظاهر روایت دیگه که مولا داره جعل طهارت میکنه، اینجا جعل منجریت و معذریت نیست. در اصول عملیه غالبا اینجوری که ظاهر دلیل جعل حکم ظاهری مماثل با حکم واقعیه، یعنی کل شیء طاهر جعل طهارت ظاهریه میکنه، کل شیء حلال جعل طهارت جعل حلیت میکنه. مرحوم آخون میگه ها اینجا حالا قضیه مقداری فرق میکنه. میگه چیه؟ مرحوم آخون میگه نگاه کنید، اگر مولا میامد میگفت الطواف بالبیت صلاتون، الطواف بالبیت صلاتون، شما میگفتی این دلیل چیه؟ میگفتی این دلیل به خودی خود که معنا نداره. الطواف بالبیت صلاتون یعنی چی؟ خب طواف که واقعا صلات نیست، نمازیه که رکوع و سجده و خم شدن، طوافیه که دور خانه خدا بچرخی همینجوری. خب اینا که با همدیگه شباهتی ندارن. میگه ها پس مولا با الطواف بالبیت صلاتون یک آثاری بر صلات بوده که میخواسته او آثار رو بار بر طواف هم بکنه، درست شد؟ پس الطواف بالبیت صلاتون میخواسته همه آثار رو، الطواف بالبیت صلاتون حکومت میشود نسبت به آثاری که بر نماز بار شده. یک دلیلی داشتیم که میگفت سلم از طهارت، درست شد؟ یا از طواف بالبیت صلاتون توسعه میدهد موضوع جعل طهارت رو، که میگفت طهارت موضوعش چی بود؟ صلات بود دیگه. حالا این میگه موضوعش توسعه میدم، موضوع لزوم طهارت هم صلات، طواف هم میره کنارش، یک میشه میذارن حکومت، یعنی توسعه یک دلیل نسبت به دلیل دیگر. میگه همونطور که مولا با از صلات و بالبیت، از طواف و بالبیت صلاتون موضوع اون دلیلی که آمده بود طهارت رو جعل کرده بود برای صلات، موضوع رو توسعه میده، میگه طهارت جعل شده از حالا هم برای صلات هم برای طواف، هر دوتاشون از حالا باید با طهارت خونده بشن، درست شد؟ اسمش میذاشن حکومت. حکومت توسعه یا تزریق یک دلیل است نسبت به دلیل دیگر تعبدن. یه دلیل داشتیم که سلم عد طهاره، درست شد؟ از صلاتو یجب و فیه طهاره، درست شد؟ خب موضوع این وجوب طهارت و لزوم طهارت موضوعش تا حالا چی بوده؟ صلات بوده. حالا مولا میگه الطواف و بالبیت صلاتون، طواف به بیت هم صلات است، یعنی در موضوعی صلاتی که اینجا جعل کرده بود توسعه داد، از حالا به بعد میشه صلات حقیقی و طواف، دو تا مساق پیدا میکنه. به تعبیر دیگه صلات حقیقی و صلات تعبدی، یه صلات حقیقی داریم یک صلات تعبدی داریم، طواف صلات تعبدی دیگه، اینم موضوع سلم الطهاره قرار میگیره. مرحوم آخون میگه مولایی که داره میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، به خودی خود جعل طهارت که لغوه، جعل طهارت لغو فتنه نیست، جعل طهارت به خودی خود لغوه دیگه. پس مولا با این جعل طهارت، خب یعنی چه طاهر است؟ اگه مراد طهارت عقلایی و عرفی است که واقعا این چیز کثیفه، شما این صد بار بگو شما که شک داری تمیزه، شما که شک داری تمیزه، خب با اگه شما بگی تمیزه که واقعا تمیز نمیشه، کثیف میشه بخورم مریض میشم. پس شما باید این جعلت رو نسبت به آنچه در دامنه اعتبارات خودته داری جعل میکنی. پس وقتی مولا داره میگه که از کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، برای مشکوک و طهارت جعل طهارت میکنه، میخواد توسعه بده نسبت به آنچه تا حالا طهارت واقعیه براش جعل کرده بود. نگفته بود سلم عد طهاره؟ نگفته بود سلم عد طهاره؟ اونجا گفته بود سلم عد طهاره موضوع از طهارت، طهارت چی بود؟ طهارت واقعیه بود. حالا داره توسعه میده، میگه مشکوک و طهارت طاهرون، مشکوک و طهارت طاهرون، یعنی میگه که این مواردی که براش جعل طهارت ظاهری میکنم این در واقع مانند طهارت واقعی است، به وسیله دلیل مشکوک طهارت طاهرون توسعه میده او طهارتی که در مورد نماز شرطه. حالا یک جو توسعه اونجا تو عقد الوضع بود، اینجا حالا بگه تو عقد الحمل شه مثلا شرط موهوک شده بود سلم عد طهارت دیگه. خب او طهارت تا حالا طهارت واقعی میفهمیدیم، حالا که مولا داره جعل طهارت ظاهری میکنه برای مشکوک طهارت، میفهمیم پس مولا داره توسعه میده در او طهارتی که اونجا جعل کرده بود. میگفت سلم عد طهاره، تا حالا فرض میکردیم که مراد از طهارت طهارت واقعی است، حالا که مولا جعل طهارت ظاهریه میکنه میفهمیم ها پس مولا ایرم مثل طهارت واقعیه داره فرض میکنه، توسعه داده در او دلیل. میگه تا حالا نماز با طهارت ظاهریه میخواستم، حالا میگه اب نداره طهارت واقعیه میخواستم، حالا میگه این طهارت ظاهریه هم به منزله طهارت واقعی است، یعنی نماز با مشکوک طهارم قبول دارم، یعنی همین. از مشکوک و طهارت طاهرون یعنی چی؟ یعنی همه آثاری که تا حالا بر طهارت واقعی بار میکردی همه آثار حالا بر طهارت ظاهری بار کن. پس نماز با اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری میخوام. خوب گوش کنید ثمرش چی شد. ثمرش شد که اصلا توسعه پیدا شد در موضوع صلات واقعی، یعنی در موضوع شرط صلات واقعی. شرط صلات واقعی تا حالا طهارت واقعیه بود، حالا شد اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. این توسعه ای که مرحوم آخون تصویر میکنه و مرحوم اصفهانی هم میپذیره. میگه پس در واقع ادله اصول توسعه میدن در شرایط احکام واقعیه. تا حالا طهارت واقعی شرط بود، حالا میشه اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اگر من با طهارت ظاهریه حاصل از اصل عملی رفتم و نمازم رو انجام دادم، در واقع موضوع حکم واقعی رو احراز کردم. چون خود دلیلی که گفتش که مشکوک طهارت طاهرون توسعه داد در موضوع دلیل واقعی دیگه. ما فهمیدیم که مولا نماز با طهارت اعم از واقعی یا ظاهری میخواهد. منم نماز با طهارت ظاهری خوندم، واقع رو هم امتثال کردم، چیزی از دستم نرفته که اقضا مافات کمافات بگیرش. پس بنابراین نسبت به ادله اصول قائل به اجزا میشن مرحوم آخون و محقق اصفهانی. میفرمایند هر جا طهارت رو با اماره تحصیل کردی، بعدش باید بری نماز چیکار بکنی؟ نماز قضا کنی. بیانه آمد گفتش که این پاکه، ولی بعدش باید بری چیکار بکنی؟ نماز دوباره قضا بکنی. ولی اگر نه شانست گرفت و همین بیانه هم اقامه نشد، با اصالت و طهاره اگر آمدی جاری کردی، نه دیگه، اینجا واقع رو احراز کردی و لازم نیست بری اجزا بکنی. یه چیزی که به نظر میرسه خیلی 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 خلاف وجدانه که شما به وسیله اماره بیانه آمده برای شما طهارت رو احراز کرده، فهمیدی بیانه خلاف واقع، باید بری در نماز رو بخونی، 95% احتمال نجاست میدی ولی اصالت و طهارت داری، بعد فهمیدی نه اصلا این نجس بوده و پاک نبوده، میگی نه دیگه اینجا راحتی لازم نیست نماز صادق کنی. اینم تقریب فرمایش محقق اصفهانی و مرحوم آخون. روشن شد؟ ما حاصل بحث این شد که همونطوری که توی الطواف بالبیت صلاتون حکومت درست میکرد موضوع اون دلیل رو توسعه میداد، اینجا حکومت درست میکنه طهارت رو توسعه میده، محمول رو توسعه میده، شرط رو توسعه میده، تفاوتی نمیکنه. اینجا میگفتش که تو سلم از طهاره از طواف بالبیت صلاتون صلات رو توسعه میداد، یعنی طوافم با طهارت بخون. اینجا طهارت رو توسعه میده، سلم از طهاره میگفت با طهارت واقعیه کل شیء طاهر، میاد میگه که این طهارت ظاهری هم به منزله طهارت واقعی است. نماز با طهارت اعم از طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه میخوام، توسعه میده در طهارت. چون اگر اینجوری نبود جعل این طهارت لغو بود دیگه. مولا وقتی میتونه جعل طهارت بکنه که چی بگه؟ که بگه آقا من این رو هم به منزله همون، یعنی تو میتوانی با طهارت ظاهری هم نماز بخونی، و الا اگر نماز خواندن مترتب نمیشد برای جعل طهارت به چه دردی میخورد؟ طهارت دو تا اثر داره دیگه، یکی نوشیدنه، خوردنه، یکی وضو گرفتنه، یکی هم در لباس بودنه دیگه. حکم دیگه که برای طهارت بار نیست، تو حکم فرعی هم داریم، یکی هم حرمت فروش لباس نجس و اینه هاست. پس بنابراین این نجس و لباس نجس هم فروشش، ولی کل احکام که تو شریعت و طهارت و نجاست بار شده 5 تا 6 تا حکم بیشتر نیست. شما حکم دیگر نمیتونید برای طهارت و نجاست پیدا بکنید. اینکه مهمترین حکم در شریعت شده همین طهارت و نجاست، برخلاف اون چیزیه که مبنای شریعت بوده. کل احکام که بر نجاست و طهارت بار میشه 5 تا حکم یا 6 تا حکمه. پس بنابراین شارع متعال اگر نخواسته باشه این که میاد میگه کل شیء طاهر ناظر باشه به اون احکامی که داشت، به چه دردی میخوره؟ فایده نداره دیگه. پس بنابراین این حکومت رو همه محقق خراسانی میگه همه باید حکومت رو بپذیرید. باید بپذیرید که شارع متعال که داره جعل میکنه طهارت رو برای مشکوک و طهارت، این ناظر به اون احکامیه که در لوح محفوظ بر طهارت بار کرده. حالا که ناظر بر اونها هست، شارع متعال میگه آقا من اینم طاهر قرار دادم. حالا که میگه طاهر قرار دادم، پس ثمرش میشه که توسعه داده در موضوع اون ادله که موضوعش طهارت بود، شرط اونایی که طهارت بود، میگه او طهارت عام از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است. توسعه در اونها داده. تا حالا سلم از طهارت، طهارت واقعیه رو در بر میگرفت، حالا عام از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه رو در بر میگیره. فقط چی؟ بخاطر هیچی نداریم دیگه، جعل طهارت نشده.
لسانش مثلا منزله
منجز دو معذریته. هم توضیح شدم میگه آقا تا وقتی که اماره هست معذره. خب تا وقتی که اماره هست معذره، اگه با اماره هم بعد دنیا بری شانست بگیره با همین اماره هست دنیا بری بازم معذره، ولی کشف خلافه شد معذره دست بین رفته. الان فهمیدی که یه چیز ازت فوت شده، خب اقض مافات که مافات دیگه، مصلحت واقعی رو تحصیل نکردی، از عدم اجزاه. بفرمایید. نه اوکه حتی نشوندنده که حکم ظاهری حکم واقعی نیست. وقتی فهمیدی از حالا به بعد احکام نجاست رو بار کن. خب یعنی که حتی میگه اصلا قایتش همیه دیگه. قایت طهارت، قایت طهارت ظاهریه وقتیه که علم پیدا کنی دیگه. دیگه از حالا طهارت ظاهریه نداری. تا دیگه طهارت ظاهریه نیست. حالا باید میگه طهارت واقعی رو تحصیل کنی. نه نمیگه نشد، برعکس میگه که میگه هر چیزی تو برعکس همیه، میگه هر چیزی طهارت ظاهری داره تا علم پیدا بکنی دیگه. یعنی تا وقتی علم پیدا نکردی حکم طهارت ظاهریه میشه دیگه.
طهارت ظاهریه
دیگه پس نشد. یعنی شما وقتی فهمیدی که این نجسه در قبلش هم میگه طهارت ظاهریه نداشتم، کی هم حرف میزنه؟ میگه آقا شما 100 تومان پول داری تا یکی از مدرسه بری بیرون. ها دیگه نشد تموم شد. پس شما وقتی کشف کردی که طهارت این چیز نجسه، میگه آقا قبل از این کشفم ساعت 8 شک کردی، طهارت ظاهری جاری کردی تا ساعت 10، ساعت 10 علم پیدا کردی، حالا که ساعت 10 علم پیدا کردی 8 تا 10 رو میگی طهارت ظاهری داشتم یا نداشتم؟ تموم شد رفت. و موضوع حکم واقعی هم اهم از طهارت واقعی ظاهری بود. حکومت چی رو خراب میکنی؟ حکومت ادله رو نسبت به طهارت و از حالا به بعد که طهارت ظاهری نداری باید به طهارت واقعی نکنی. شارع حکومت این دلیل نسبت به طهارت به ادله سلمه طهارت که قبول داری. او میگه آقا موضوع نماز من اهم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهری است. تو این دو ساعت طهارت ظاهریه داشتی، طهارت ظاهریه، حالا که طهارت ظاهری نداری مولا میگه آقا برو تحصیل کن، یا طهارت واقعیه تحصیل کن یا طهارت ظاهریه. احسن تو اصلا حکومت یعنی همین دیگه، تو همین ده بار همین رو میگیم توسعه داده در موضوعی که گفت سلم از طهاره اعم شد از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. مولا تا حالا فکر میکردیم نماز با طهارت واقعیه میخواد، سلم از چیز کل شیء طهاره حتی تعلم انه قذر، میگه تو اشتباه میفهمیدی، مولا نماز با اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه میخواد. خب حالا ماحصل چیه؟ ماحصلش که هر جایی میتونی طهارت واقعیه نمیتونی طهارت ظاهریه، هر دو داشم که با هم دیگه فعلی نمیشه دیگه. در جایی که علم به طهارت واقعیه تحصیل کنی مجرای طهارت ظاهریه نیست. هر جا تحصیل نکنی اگه اصل عملی داشته باشی طهارت ظاهریه، اصل عملی هم نداری مثل استصحاب نجاست برو بگرد تا تحصیل کن، برو بگرد طهارت واقعیه تحصیل کن. نبود باز حکم لباس نماز در لباس نجس حکم دیگه. بعضی میگن اگه هیچ چیزی نداشتی اوریانن نماز بخون، باز عدم امکانش بحث دیگه است. حالا که ندارم چیکار بکنم؟ میگم مثلا اوریانن نماز بخون. پس بنابراین موضوع دلیل طهارت اهم، موضوع صلات اهم شد از شرطش، اهم شد از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. پس تو این فقره ای که طهارت ظاهریه داشتی تا ظاهریه رو تحصیل کردی، از حالا به بعد که کشف کردی خب دیگه طهارت ظاهریه نداری، طهارت واقعیه هم که نداری، باید بری بگردی تحصیل کنی. تحصیل نکردی باز آقا میگه قدرت برای امتثال ندارم، یا مولا میگه پس نمیخوام. مثل که طهارت از حدث، طهارت از حدث رو آی گل پایگانی خیلی نظرشون همینه که اگر نه آب داری نه خاک داری کسی توی بیابون برفی گیر کرده، نه آب داره که وضو بگیره نه خاک داره که تیمم کنه، میگن نمیخواد نماز بخونه، نماز ازش ساقطه. بعضی غالب اینه. ولی تو طهارت از خبثی نه، میگن نماز ساقط نیست، میگن اوریانن نماز بخونه. حالا که اوریانن چجوری نماز بخونه، بشینه نماز بخونه، چجوری بخونه، بحث دیگه شه. با ایما و اشاره سجده‌اش انجام میده، او فرع فقهیشه، او دیگه میشه بعد فرض عدم قدرت بر تحصیل بر امتثال، او میره سر فرض عدم قدرت. ولی فرضی که الان شما باید بری تحصیل بکنی، تا حالا طهارت ظاهریه داشتی طهارت ظاهریه، فهمی طهارت ظاهریه نداری باید بری بگردی یا طهارت واقعی یا طهارت ظاهریه. خود این نکته هم هستش که کمک میکنه به شما، خوب گوش کنید، کمک میکنه که وقتی موضوع دلیل اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه شد، این روشن میکنه که با وجود طهارت ظاهریه و امکان طهارت واقعیه چرا لازم است طهارت واقعیه رو تحصیل کنید. الان فرض همیه دیگه، فتاوا همیه. اگه شما یک آب مشکوک و طهارت داری که اساس تو طهارت جاری کردی، یه چشمه مو بغل هست که آب زلال قطعی دار میاد، آب قطعی که قطعا متحر طاهرم هست، لازمه بیره چشمه وضو بگیری؟ ها؟ یک فتوای جوری وجود داره؟ خب اینجوری چرا همچنان فتوایی وجود داره؟ اگر موضوع دلیل طهارت واقعی بود و این فقط اجزاء خالی بود، خب در اینجا شما چیکار میکردی؟ در صورتی که شما راحت اینجا توجیه میکنی که احتیاج به توجیهات دیگه نداره، میگه اصلا موضوع حکم واقعی اهم از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه، برای تحصیل این شرطش این موضوعی که اینجا میگیم اهمه ها، حواستون باشه. آیه 100 مشهور اینجا به کار میبرن، خیلی وقتا موضوع که میگن منظورشون اون چیزیه که شبهه موضوعی است، به معنی والا شرایط و اجزا و اینها ای در مقابل حکمه. وقتی میگن موضوع به معنی اهم به کار میبرن اینجا، یعنی شبهات موضوع، یعنی آنچه که میاد به نحو موضوعات رو معین میکنه نه احکام رو، درست شد؟ پس شرایط هم یه نحوهی چون جنبه موضوعی دارن بس اطلاق موضوع به معنا میشه، زیاد به کار میبرن. که تکرار میکنم از باب اشتباه نیست، تکرار میکنم که معلوم شد اینجا های موضوع به کار میبرن، تصریح هم میکنن. خب پس بنابراین اینجا دلیلی مثل اساسات طهاره که در شبهات موضوعی جاری شده آمده یک موضوع رو حل کرده برای ما، میگن این در واقع توسعه میدهد در اون دلیل حکم واقعی ما و طهارت اهم از واقعیه و ظاهریه است. آیه صدر اصل حکومت رو قبول دارن، همه باید حکومت رو بپذیرن، اگه حکومت رو بپذیرن راهی برای تصحیح نماز با طهارت ظاهریه ندارن. مشکلشون سر لازمه‌ایه که آیه اصفهانی و مرحوم آخون دارن از این حکم استفاده میکنن. اونا خواستن بگن چون این جنبه حکومت داشت و اصل خدمت شما توسعه داد در موضوع و دلیل، حالا حکم واقعی اعم شد از، بگید اهم شد، طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. پس اگر رفتیم و نماز با طهارت ظاهریه خواندیم، بگیم دیگه مجزیه و دیگه احتیاج نیست نماز اداده کنیم. آیه صد یه اصطلاحی دارن تو بروس هم توضیح میدن، بعضی دیگه هم میره قائلن، میگن آقا ما دو نحوه حکومت داریم، یک حکومت واقعیه داریم و یک حکومت ظاهریه. این اصطلاحه. مرادشون از حکومت واقعیه چیه؟ مرادشون از حکومت ظاهریه چیه؟ حکومت واقعیه رو به او حکومتی میگن که دلیل حاکم مقیای به غایتی نیست، مخصوص به فرض شکی نیست، کلیه. به طور کلی در مرتبه حکم واقعی مولا توسعه میده. به تعبیر دیگه مولا میخواسته یک جعلی رو انجام بده، یه جعل اولی انجام داده، تو جعل دومش دو تا لسان داشته، یا جعل مستقل انجام میده که بگه که مثلا عرض کنم خدمت شما، حالا همین مثالی که خودمون زدیم، مولا یه جعل برده عرض کنم طهارت رو جعل کرده، وجوب طهارت و لزوم طهارت رو جعل کرده برای صلات، درست شد؟ حالا میخواد یه جعل مستقل هم انجام بده، یه بار دیگه میخواد طهارت رو جعل بکنه برای طواف بالبیت. به جایی که بیاد از لسان جعل مستقل استفاده بکنه، از لسان حکومتی استفاده میکنه. میگن آقا حکومت توسعه‌ای در اینجور موارد این به لسان جعل مستقله. مولا میخواد بگه اکرم العلماء، حالا میخواد یک وجوب اکرامم برای سیدا جعل کنه، یک وجوب اکرامم میخواد برای متقیا آدمای عادل جعل بکنه. به جایی که بیاد بگه که اکرم العلماء، بعد بیاد بگه اکرم الهاشمیون، یا برم بیاد بیاد که اکرم المتقین، درست شد؟ میاد چی جعل میکنه؟ میگه المتقی و عالمون، الهاشمی و عالمون. این لسان، لسان بیانیه، لسان جعل نیست. تو لوح ثبوت مولا 3-4 تا جعل رو انجام داده، در عالم اثبات به وسیله این لسان فقط بیان میکنه این مطلب رو، بیان میکنه که آقا اون جعلی که داشتم به این لسان جعلش رو بیان میکنه. المتقی عالمون، از طواف بالبیت صلاتون. این توسعیاش، تو تذکریاش هم در واقع عین تخصیصه. مولا یک حکمی داشته، اول گفته اکرم کل عالمین عصرون خدمت شما الا الفساق من العلماء، بعد توی لسان بیانش یک بار میاد تو جعل میکنه میگه اکرم کل عالمین. حالا تو وقتی میخواد تخصیص رو بیان کنه به دو شکل میتونه، میتونه مستقیما از تحت حکم خارج بکنه، بگه که لا یجب اکرام العالم الفاسق، مستقیما از تحت وجوب اکرام خارج بکنه، لا یجب اکرام العالم الفاسق. یه موقعی هم میتونه بیاد به لسان خروج از تحت موضوع کار رو بکنه، بگه که العالم الفاسقه لیس به عالمین، العالم الفاسقه لیس به عالمین. پس حکومت حالت توسعیش شما نگاه بکنی در واقع جعله، تزدیقش نگاه بکنه در واقع تخصیصه، لسانش فقط لسانه. میتونی مستقیما یک حکمی رو جعل بکنی بر موضوع، به جایی که حکم رو بر موضوع جعل بکنی توسعه تو موضوع دلیل دیگه میدی، جعل میکنی به لسان توسعه در موضوع دلیل دیگه. میتونی تخصیص بزنی یه فرد از تحت حکم خارج بکنی، همون کار رو میکنی ولی به لسان خروج از تحت موضوع. این میشه حکومت تزدیقی. درست شد؟ پس حکومت تزدیقی واقعش تخصیصه، حکومت توسعه‌ای واقعش جعل مستقله. حالا این نسبت به چی؟ این نسبت به حکومت واقعیه که توضیح دادیم. بعضی وقتا مولا حکومت میکنه، ولی این که میگیم حکومت ظاهریه یعنی فقط در فرض شک حکومت میکنه، فقط در فرض شک. میگه در فرض شک که شما توسعه دادم در موضوع اون دلیل دیگر، اگر شک نداشته باشی توسعه ندادم. یعنی فقط به میزان حالت شک که شما این توسعه وجود داره. اسمش آقای صد میذارن حکومت حکومت ظاهریه. میگه آقای صد علتش چیه؟ میگه علتش که غایت معین کرده. شما وقتی میگه الطواف بالبیت صلاتون غایت داره؟ نه. عرض کنم که المتقی و عالمون غایت داره، المتقی و لیس به عالمین غایت داره، نیست کدوم غایت نداره. ولی مولا اینجا میاد میگه کل شیئن طاهر تا که حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذر. اینجا مولا آمده جعل حکومت کرده، توسعه در دلیلش داده، فقط منوط به ظرف شکه. اگه شکت برای کسی که بعدن شکش هم برطرف شد، همون نکته که آقا می‌خواست درست بکنه، این لسان فنیش. وقتی شکت حکومت رو زیر سوال نمیبره، آقای صد میگه حکومت هست. اگر شکت باشه تا زمانی که بر همین حالت شک پایدار باشی، بر آدم شک توسعه وجود داره. ولی آدمی که شک نیست و حکم آدمی که عالمه و شک نداره، لزوم تحصیل همون طهارت واقعی است. پس شما وقتی از حالت شک خارج شدی، برای شما همون نماز سابق هم فقط براتون طهارت واقعی شرط شده، لذا اجزا نداره، باید بری تکرار کنی. تفاوت آی سعد میگه که مرحوم آخون آی اصفهانی خوب فهمیدید اینجا حکومت هست، ولی قیاستون اشتباه بوده. قیاستون اشتباه بوده که آمدید که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر رو قیاس کردید با چی؟ با الطواف بالبیت صلاتون. اینا با هم دیگه قیاس نمیشن. الطواف بالبیت صلاتون حکومت واقعی است، یعنی واقعا موضوع رو توسعه میدهد برای همیشه. ولی اینجا موضوع رو فقط در فرض شک توسعه میده. وقتی شما شکت برطرف شد، معلوم شد که آقا اونجا اشتباه کرده بودی و این واقعا طهارت نداشتی، خب پس برای شما معلوم شده که اون نمازی که خوندی با شرط طهارت واقعیه نبوده است. بعد اغز مافات کمافات هنوز شاملش می شود. این جوابیه که آقای صدر توی بحوث باید دنبالش بگردید. اینجا خلاصتاً عرض کردم یا آقای صدر اینجا یعنی تفاوت قائل میشن بین حکومت واقعی و حکومت ظاهریه، اصل حکومت رو میپذیرن. لذا برای کسی که عرض کنم خدمت شما شاکه، حق داره با این وضو بره نماز بخونه، با همه آب طهارت وضو بگیره بره نماز بخونه، یا بدنش آب بکشه، همه آب مشکوک و طهارایی که از حالت طهارت داره. ولی اگرم کش نشود تا قیامت بود، چون آقا هنوز شاک براش صدق میکنه، حکومت ظاهریه براش هست. ولی اگر براش کشف خلاف شد، دیگه حکومت براش نیست. برای کسی که کشف خلاف شده، او حکومت فقط منوط به ظرف شک بوده. برای کسی که کشف خلاف شد، معلوم میشود که اون طهارت واقعی که مولا جعل کرده بوده، نماز با طهارت واقعی نخونده. پس مولا میگه تا وقتی شک داری، طهارت ظاهریه رو جای طهارت واقعی برات قرار میدم. ولی وقتی شکت برطرف شد، او حکومت مطلق نیست که بگه کلاً توسعه بده، بگه آقا موضوع و حکم واقعیم اوسع از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. میگه نه، من فقط طهارت واقعیه رو میخوام. تو ظرف شک طهارت ظاهریه جا طهارت واقعیه من میپذیرم. توسعه فقط در ظرف شکه. شما که خارج از شک برات کشف خلاف شد، شما الان که دیگه شاک نیستی دیگه. شما که الان شاک نیستی. وقتی ساعت 10 شد شما که شاک نیستی. شما الان میدانی که در ساعت 8 ساعت 9 در این فاصله زمانی مولا از شما طهارت واقعیه رو خواسته و شما این طهارت واقعیه رو تحصیل نکردی، پس دلیلی برای اجزا نیست. اگه تو همین 8 تا 9 کافی بود، اگه تو همین حالت ان شاء الله بنده خدا شانس می آورد و به رحمت خدا میرفت، دیگه مشکلش حل بود. تا ساعت 8 و 9 چون در فرض شک بوده علم به این که مصلحت واقعی ازش فوت شده نداره. برای این فرض مولا حکم ظاهر نازل مزه حکم واقعی کرده. به تعبیر آیستد میگه هیچ تفاوتی با اماره نمیکنه. هیچ تفاوتی با اماره نمیکنه. همونطور که اماره تنجیز میکرد نسبت به حکم واقعیه، طهارت ظاهریه هم احراز میکنه برای شما شرط ظاهری رو موقتا. ولی بعدن که برات رفت و کشف خلاف شد، معلوم میشود که اصلا شما اینجا طهارت رو تحصیل نکردی. جالبیشه که الان شما میفهمید یه طهارت واقعیه بوده، درست شد؟ طهارت ظاهریت هم که خلاف واقع بوده، مصلحت واقع رو که تحصیل نکردی. خب اجتمافات کمافات، این اختلاف بین مبنای آقای صد و ما، این تیکه عبارت رو تطبیق کنم خدمتون هستم. خواستم قضیه خارجیه هم بگم دیگه، ولی خب چون این پاسخی گفتم نشد دیگه. از تصیب و به نسبت الى بعض الاحکام ظاهریه تقدم ان الاحکام الواقعیه محفوظه و مشترکه بین العالم و الجاهل. قبلا گفتیم که احکام واقعیه بین عالم و جاهل مشترکن، همونطور که برای آدم عالم محفوظن، برای جاهل هم محفوظن و او حکم واقعی هست. و تزه ان الاحکام الظاهریه تجتمع مع الاحکام الواقعیه على الجاهل دون منافات بینهما. گفتیم احکام ظاهری هم برای جاهل با حکم واقعی جمع میشن و منافاتی هم ندارن و حکم ظاهری بدل از حکم واقعی چیزی تو جیب مکلف هم نمیریزه. و هازا یعنی ان الحکم الظاهری لا یتصرف فی الحکم الواقعی، حکم ظاهریش تصرفی در حکم واقعی نمیکنه، جیب شما رو پر نمیکنه. ولکن هناک من ذهب الی ان الاصول الجاریه فی الشبهات الموضوعیه. بعضی ها قائلن که اصولی که در شبهات موضوعی جاریان که الاصالت تهاره تتصرف فی الاحکام الواقعیه، اینا در احکام واقعیه تصرف میکنن. به معنا ان الحکم الواقعی به شرطیت ثوب الطاهر فی الصلات مثلا یتسع به برکت اصالت تهاره، به این معنا که اون حکم واقعی که گفته بود ثوب طاهر در نماز شرطه، این گسترده می شود و توسعه می یابد به برکت اصالت و طهاره. فیشمل از صبح المشکوک طهارت هلدی جرت فیه اصالت و طهاره، این طهارت لباس در نماز این شامل لباس مشکوک و طهارهی که درش اصالت و طهاره جاری شده هم می شود، همون حکومتی که توضیح دادم براتون. حتی لوکان نجسن واقعا، حتی اگر واقعا هم نجس باشه میشه باش نماز خون. چرا؟ چون گفتم که مولا با جهل طهارت توسعه داده در موضوعی که گفته بود سلم الثوب طاهر، معلوم میشه از حالا به بعد هم سلم الثوب طاهر الواقعی هم سلم الثوب طاهر ظاهری. و هذا نحو من التصویب الذي ينتج ان الصلاه في مثل هذا الثوب تكون صحيحه واقعه، این یک نحوه از تصویب می شود، یعنی یک نحوه از تصرف در احکام واقعیه می شود که نتیجه می دهد صلات در مانند چنین لباسی صحیح از واقعا، یعنی در واقع این حکم ظاهری آمده مصلحت واقع رو گیر شما آورده. البته به این بیان که کشف کرده که از اول اصلا حکم واقعی موسع بوده، شرطش از حکم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. ولا تجب اعادتها علی القاعده، پس اینجا اجزاء هم هست، نکنید اجزاء هم هست، معلوم شد حالا بحث کجاست، بحث سر اجزاءه. پس این نتیجه میگیره که این نماز مجزیه. لأن شرطیه قد اتسع موضوعها، شرطیت موضوعش متسع شد، تا حالا موضوعش طهارت واقعیه بود، حالا موضوعش اهم شد از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. و تقریب و ذالک، حالا حکومت رای صد میخوان تقریب بکنن که میگیم ان دلیل اصالت طهاره، هر دلیلی که داله بر اصالت طهاره بود به شرطی که اماره نباشه ها، جعل حکم ظاهری بکنه. به قوله کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، که شاعر میگه هر چیزی پاک است تا اینکه علم به قذارتش پیدا بکنی، این دلیل یعتبر حاکما علی دلیل شرطیت ثوب طاهر فی الصلاه، این حاکمه بر دلیلیه که میگه که در نماز حتما باید لباس طاهر داشته باشی. سلم از ثوب طاهر لأن لسانه لسان توسعت موضوع ذلک الدلیل و ایجاد و فرد له، چون لسان این دلیل لسان توسعه موضوع اون دلیل است و لسان ایجاد یک فرد جدید برای اون دلیل است، توسعه میده. تا حالا میگفت آقا طهارت موضوعش طهارت واقعی است، حالا میگه اهم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است، میگه این مشکوک و طهارت هم طاهرون، دقیقاً همونجوری که گفتم سلم از طهاره، حالا میگم اینم طاهرون، یعنی اینم به منزله طاهر شما قرارش بده. فشرط موجودون اذن، شرط موجوده. چرا موجوده؟ چون شرط توسعه پیدا کرد، اهم از طهارت واقعی و ظاهری شد. ولیس الامر کذلک لو ثبت طهارت صوب بالامارت فقط. اگه بیانه بیاد بگه نماز این لباس پاکه، بعد فهمیدی اشتباه کرده، اماره همچه کاری نمیکنه، توسعه در موضوع طهارت واقعیه نمیده. لأن مفاد دلیل حجیت الاماره لیس جعل الحکم المماثل، لسان و مفاد دلیل حجیت اماره که مفاد جعل حکم المماثل نیست، نمیگه برای جعل طهارت کردم، بل جعل طریقیه و المنجزیه. حالا یا مثل آقای ناینی بگو جعل طریقیت شده، یا مثل ما بگو جعل چی شده؟ جعل منجزیت شده، که منجزیت هم توضیح دادم، هم منجزیت هم معذریت در مقام. فهوه یعنی این مفاد، این دلیل عام، دلیل حجیت اماره، به لسانهی لا یوسع موضوع دلیل شرطیه، این هیچ توسعه ای نمیدهد، این فقط میگه آقا منجزه، میگه معذره، میگه جعل کشف تام برد شده. لأن موضوع دلیل ها الثوب الطاهر، موضوع دلیلش لباس پاک بود، و هو لا یقول هذا طاهرون، این دلیل که نمیگه که لباس پاکه، این میگه که اگه او پاکی واقعی برای تو منجزه، اون پاکی واقعی برای تو معذره، جعل تنجیز و تعذیر میکنه نسبت به طهارت واقعیه، نمیگه که هذا طاهرون که بگه موضوع دلیل رو توسعه داده، بل یقول هذا محرز الطهاره بالاماره، میگه این طهارت محرز الطهاره است، این آب محرز الطهاره بالاماره است، این لباس محرز و طهاره بالاماره است. شما میتونی فعلا که شک داری بهش عمل کنی، ولی هیچ توسعی در موضوع اون دلیل نمیدهد. فلا یکون حاکما، میگه معذره، یعنی میتونی بهش نماز بخونی. خب نمیگه این پاکه، اگه بگه این پاکه خوبه، نه دیگه اماره نمیگه، اماره میگه این مدلول اماره میگه پاکه، اب نداره، این که برای ما پاکی واقعی رو ثابت نمیکنه، دلیل حجیتش میگه، ما به اماره کار نداریم، اماره میگه پاکه، درست شد؟ اماره که اگر قطاور بود که خب پاکی واقعی برامون احراز میشد، نماز میخوندیم، ولی برای ما یه اماره که قطاور نیستش، درسته؟ خب دلیل حجیتش چی میگه؟ دلیل حجیتش میگه که هر آنچه که مورد خبر اماره بود، مدلول خبر اماره بود، مطابقان حکم جعل کردن؟ نمیگه. اگه مثل شیخ خنساری میگفت خوب بود دیگه، میگفتی مولا جعل طهارت ظاهریه کرده در مواد امارات، اینی که نمیگه، میگه او خبری که اماره به تو داد که گفت ای پاکه، این منجزه، این معذره، یعنی نسبت به طهارت تنجیز داری، نسبت به طهارت تعذیر داری. تنجیز و تعذیر یعنی چی؟ یعنی اگر طاهر واقعی باشه و باش نماز نخونی تیمم بکنی چوب میخوری. تعذیرش یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا پاک نباشه و نجس باشه چوب نمیخوری، چوب نمیخوری، واقعا که گیرت نیامده، تو باید بری مطابقش نماز بخوانی، ولی واقعا که نمیگه گیرت آمده، درست شد؟ همین رو میگه، میگه اگر واقعا پاک بود، اگر واقعا نجس بود، عرض کنم خدمت شما منجزه و معذره، اگرم واقعا پاک بود منجزه، همینه میگه دیگه، تنجیز و تعذیر یعنی همین، یعنی اگه واقعا پاک باشه منجزه، حق نداشته بری با تیمم انجام بدی، اگه واقعا نجس بشه معذره، روز قیامت نمیگم چرا نماز نخوندی چوبت میزنم، ولی واقع رو که احراز نکردی، حالا که فهمیدیم اماره به خطا رفته باید بریم واقع رو احراز کنیم، درست شد؟ ولی نسبت به اونجا حکومت وجود داشت. و علی هذا الاساس فصل صاحب الکفایه بین الامارات و الاصول المنقحه للموضوع، گفته فرق میکنه بین امارات منقح موضوع یا اصول منقح موضوع. فبنا علی ان الاصول الموضوعیه توسع دائره الحکم الواقعی المترتب علی ذلک الموضوع دون الامارات، بنا رو بر این گذاشته که اصول موضوعیه توسعه میده دائره حکم واقعی رو که مترتب بر اون موضوعه، یعنی توسعه میده، شامل میشه اعم از اون موضوع واقعیش و موضوع طهارتی، شرط واقعی و شرط ظاهریش، دون الامارات، ولی امارات فقط تنجید و تعذیرن، دلیل حجیت اماره که جعل حکم ظاهری نمیکنه. و هذا غیر صحیح، ولی حرفشون درست نیست. و سیعتی بعض الحدیث عن ان شاء الله تعالی بی کتابای ما صفحه 266 میشه، قبل از اجتماع امر و نهی، دقیقاً یک صفحه قبل از اجتماع امر و نهی، دلالت عوامل ظاهری علل اجزاء عقلن، همون پاراگراف آخر میگن نعم، پیدا کردین؟ هم امتناع اجتماع امر و نهی رو پیدا بکنید توی اواخر دلیل عقلی 76، من کتاب اجتماع امر و نهی 76ه، خب صفحه قبلش، هم قبل از اجتماع امر و نهی، یک صفحه قبل از اجتماع امر و نهی، صفحه آخر قبل از اجتماع امر و نهی رو بیارید، قبل از اجتماع امر و نهی، صفحه چند میشه؟ اون پاراگراف آخر میگه نعم، آره 300 میگه نعم یبقا امکان و دعوال اجزا، ممکنه قائل به اجزا بشیم. اینجا میگه اوامر ظاهری از اوامر واقعی موجزی نیستن، تا اینجا آرستدی رو میگه. میگه نعم یبقا امکان و دعوال اجزا به توهم حکومت بعض ادله الحجیه على ادله الاحکام الواقعیه و توسعه عطا لموضوعها، ممکنه قائل به اجزا بشیم به توهم این که بعضی از ادله حجیت، یعنی ادله حجیت اصول، بر ادله احکام واقعی حاکمن و موضوعشون رو توسعه میدن. و قد اوضحنا ذالک سابقا، تو همین جلسه که الان گفتیم. و هو اجزاء مبنی علی الاستظهار من لسان دلیل الحجیه، این اجزاء بر اساس حکم اولی واقعیه نیست، استظهار از دلیل لسان حجیت کردیم. ولا علاقه له بالملازمه العقلیه، بحث به این بحثی که اینجا بحث میکنن که میخوان اجزای عقلی رو نتیجه بگیرن، این ربطی نداره. و یعطی دفع هذا التوهم عند التمييز بین الحکومه الواقعیه والحکومه الظاهریه فی مباحث التعارض ان شاء الله تعالی. فرق حکومت واقعی و ظاهری که توضیح دادیم، میگیم این حرف درست نیست. هر چی هم دلتون خواست بگردید در بحث حکومت آیستد، هیچ توضیح در مورد حکومت واقعی و ظاهری هم توضیح خدمتتون ندادن که خدمتتون عرض کردم. آره حالا بگردید که اونجا که حکومت رو میگه آیه صد نداده دیگه، وقتی به بحوث آدرس داده. خب معلوم بحوث یعنی دیگه درس خارج دیگه، بحوثشون ما درس خارج دیگه، اینجا که نیستش. حالا تمام الکلام، یک بحث دیگه باقی مونده از این مقدمات، بحث حکم واقعی، قضیه حقیقی و قضیه خارجی است. یک دو دقیقه از خلاصه شو بگم، ذهنتون رو درگیر کنم، جلسه بعد فکر بکنید. نگاه کنید یه اصطلاح آقایون مناطقه دارن در مورد قضیه حقیقی و قضیه خارجیه. نگاه کنید محکم رای افته رو موضوع مقدرت الوجود. موضوع مقدرت الوجود یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اگر عالمی در عالم خارج پیدا شد، هر وقت در عالمی در عالم خارج محقق شد، شما میخوای اکرام رو ببری روش، درست شد؟ میگی اکرم العالم، موضوع رو تصور کردی، بودی رو وجود ذهنی، گفتی هر وقتی در عالم خارج محقق شد من این رو از شما میخوام. یه موقع هم حکم بودی رو افراد خارجی، بودی روی زید، روی عمرو، روی بکر، روی تقی، روی نقی، میگه اکرم زیدن، اینجا یعنی همین زید خارجی، نگفتی این وجود از زیدن فی الخارج، که زید این وجود از زیدون فی الخارج فاکرمه، اگر زید در عالم خارج وجود پیدا کرد اکرامش کن. این تفاوت اساسی بین قضیه حقیقی است و قضیه خارجی است. تو قضیه خارجی دو تا اصطلاح وجود داره. یه اصطلاح قضیه خارجی مرحوم ناینی داره که مرحوم ناینی میگه قضیه خارجی تصورش اینه که حکم رفته روی افرادی که موجوده بالفعل در عالم خارج، یعنی اونایی که الان موجودن در عالم خارج. یه قضیه خارجی مناطقه دارن که فهمی خیلی مهم مشکله، که اونا میگن قضیه خارجی قضیه که حکم رفته روی وجودات خارجی، لازم نیست اونایی که الان بالفعل موجودن، ممکنه رفته باشه روی همه افراد موجوده در احد الازمنت الثلاثه، چه گذشته چه حال چه آینده. خب حالا اینو تو جلسه بعد فکر کنید که اگه یه قضیه حقیقی جلب بشه بگه اکرم العالم، مولا قضیه خارجی جعل کنه حکمش رو بره رو همه علمایی که در زمان گذشته بودن یا زمان حالن یا زمان آینده هستن، تفاوت بین قضیه چی میشه؟ تفاوت بین قضیه خارجی و قضیه حقیقیه مناطقه کجاست؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
جواب اینکه میشه همون انسان دیگه.